فذها بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام عزم شاكر عزم مرحوم شيطان صاريخ أعلى الله مقامه الشريف ایشون در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی در تمام موارد فروع و امارات و اصول این مطلب رو بیان کردن به حکم واقعی در مرتبه انشاء باقی میماند و تنها حکمی که فعلیت پیدا می کند همون حکم مفاد امارت حکم مقتضای اصل از در حقیقت ما دو حکم فعلی در یک زمان نداریم اجتماع حکمین فعلیین در یک زمان تصور نمی شود او به مرحله انشاء حکم مفاد اصل اماره حکم فعلی واجب الاقتداء دو تا اشکال به ایشون شده یک اشکال رو بیروز عبد دادیم و دفاعی هم که ممکن بود از طرف مرحوم شیخ بشود با جواب از اون دفاع ذکر شد اشکال دومی که به مرحوم شیخ شده این اشکال هم یک مقدمه ای لازم داره و اون مقدمه این است که این که شما می فرمایید اجتماع ضدین ممکنه اجتماع متنافیین نمی شود آیا در این امتناع اجتماع متنافیین رفع به اجتماع دخالت داره یعنی انسان نمی شود قاطع بشود به اینکه دو متنافی جمع شده یا احتمال اجتماع متنافیین هم امکان نداره اگر جسمی بخواهد در آن واحد معروض سواد و بیاض واقع بشود و عرض سواد و بیاض در آن واحد در یک جسمی تحقق داشته باشه آیا این که شما میگید ممکنه یعنی ما نمیتونیم قاطع بشویم و یقین کنیم به اینکه جسمی در آن واحد هم اسود و هم ابیض یا اینکه نه احتمالش هم نمیتونیم بدیم کسی نمیتونه بنشینه و احتمال بدهد که جسمی در آن واحد هم اسود باشه و هم ابیض در اجتماع متنافیین که محاله در کلیه محالات نقطع به تحقق اون محال امکان داره و نه احتمال تحقق محال در همه محالات این طوره کسی نمیدونه بدونم احتمال دور میدهن احتمال مثلا تسلسل میدهن اگر دور و تسلسل ممکنه شد احتمال این ممکنه هم ممکن نیست واقع بشود پس در مسئله اجتماع متنافیه و امتناع اجتماع فرقی بین صورت قطع و احتمال نمی کند نمی شود انسان قاطع بشود به تحقق این محال و نمی شود احتمال تحقق محال رو بدهد اگر شیء محاله چطور انسان احتمال تحقق این محال رو می دهد پس نمی توان نقاطع بود به اینکه جسم در آن واحد اسود و ابیض و نمیتوان احتمالش هم داد که جسمی در آن واحد اسود و ابیض باشه. این مقدمه در اجتماع متناقضین خیلی روشن و بدیهیه. اون وقت از مرحوم شیخ انصاری که جمع رو به اون کیفیت فرموده اند سؤال شده که اصولا چه کسی رجوع به اماره می کند؟ در چه موردی رجوع به اصل عملی می شود؟ مورد رجوع به طرق و امارات و اصول عملیه کجاست؟ اونجایی که انسان شک در خود داشته باشد. خب شک در کدام حد؟ سؤال. آیا شک در حکم اقتضایی یا شک در حکم انشائی یا شک در حکم فعلی؟ اونی که وظیفه انسان است در رجوع به امارات و طرق و اصول و اون صورت شک در حکمه، شک در کدام حکمه؟ کسی نمیتونه بگه شک در حکم اقتضایی. حکم اقتضایی که فقط مقام اقتضایه. نمیتونه بگه شک در حکم انشائی، در آن خاطر این که دیروز ما عرض کردیم که اگر کسی قاطع به حکم انشائی هم باشه اثری نداره. اونی که اثر داره در کتاب القطع هم خوندید، قطعی لزوم اتباع دارد که متعلق به حکم فعلی بشود. اما اگر متعلق به حکم انشائی شد، قطع متعلق به حکم انشائی هم وجوب مطابعت نداره. در مورد شک هم که مجرای اصول و مورد طرق و امارات همینه. چی میتواند رجوع به کل شئین لک حلال بکنه؟ چی میتونه رجوع به خبر واحد بکنه؟ چی میتونه رجوع به سایر طرق و امارات بکنه؟ اونی که در وظیفه فعلیش شک داشته باشه، مشکوکش حکم فعلی باشه، مشکوکش بحث و زد باشد به مقام فعلیت حد و مقام اجرا و پیاده شدن حکمه. در وظیفه فعلی اگر شک داشت، میتونه رجوع به ادله اصول امارات بکند. و الله اگر حکم انشایی بخواییم بگیم، قطعش هم اثر نداره، تا چه برسه به شکش. پس نتیجتاً مورد طرق و امارات و اصول شک در حکم فعلیه. اون وقت اینجا به زمینه اون مقدمه تعرض کردیم نتیجه میگیریم. فرض کنید شرب ستون پیش آمد، میخواد برای حکم شرب ستون رجوع به کل شیئن لک حلال بکنه. احتمال میده که حکم واقعیش حرمت باشه. خب این حرمتی که احتمال میده، اگر به قول شمای شیخ حرمت انشائیه باشه و میگید حکم واقع انشا باقی مانده، یعنی با شک در حکم انشایی رجوع به کل شیئن لک حلال میکند، شک در حکم انشایی قطعش هم اثر نداره، تا چه برسد به شکش. پس باید اون حرمت احتمالی فعلیتی داشته باشه و شک در حرمت فعلیه مجرای برای کل شیئن لک حلال باشه. پس حرمت محتمله در شرب ستون رو ما نمیتونیم در مقام انشاء راکد بگذاریم. باید به مرحله فعلیت رسیده باشه، شک که در این حکم فعلی در کار باشه، اون وقت رو نوبت به کل شیئن لکه حلال برسد. خب بگه چه معنی داره؟ میگیم همون مقدمه ما اینجا پیاده میشه. از طرفی شما شک در حکم فعلی دارید، یعنی حرمت محتمله شرب ستون باید حرمت فعلیه باشه، از طرفی هم کل شیئن لکه حلال داره حلیت رو ثابت میکنه. چطور بین این دو تا جمع شد؟ چطور بین اون حرمت فعلیه و بین این اباحه و تحلیل کل شیئن لکه حلال جمع میکنیم؟ شما بگید اون حرمت که ما یقین نداریم، میگیم احتمالش چطور میرید شما؟ مگر در امتناع اجتماع متنافیه بین صورت قطع و احتمال فرقه. شما اصلا چطور میتونید احتمال بدید که یک حرمت فعلیه با یک اباحه به مقتضای کل شیئن لکه حلال جمع بشود؟ احتمال ثبوت متنافیه اینم مثل قطع به ثبوت متنافیه اینه. پس اگر حرمت فعلی حرمت محتمله حرمت فعلیه شد، شما احتمال ثبوت متنافیه این میدید و او مثل قطع به ثبوت متنافیه اینه. و اگر به مرحله فعلیت نرسیده اون حرمت، شک که در حکم انشائی موجب رجوع به طرق و امارات و اصول نمی شود. کسی که در حکم انشائی شک داره حق نداره به کل شیئن لکه حلال رجوع بکند. شک که در حکم فعلی مجرای اصول و اماراته. پس اشکال دومی که مرحوم شیخ وارده این است که این جمع شما قائله اجتماع متنافیین رو برطرف نکرد. با وجود این جمع و ملاحظه این که باید ما احتمال حکم فعلی بدهیم، مسئله ثبوت متنافیین و احتمال ثبوت متنافیین در جای خود ثابته. نه یکیش که فرق نمی کنه. شما در ثبوت متنافیه چه قطع به ثبوت هر دو بخواهید داشته باشید، چه قطع به ثبوت یکی و احتمال ثبوت دیگری، یا بالاتر احتمال ثبوت هر دو رو در آن واحد بدید، همش مستحیله. متنافیه جمعش ممتنعه. چیزی که ممتنع شد باید مقتوع العدم باشه، نه مقتوع الوجود میتواند باشد و نه محتمل الوجود. امر محال مقتوع العدمه. اون وقت در برابر مقتوع العدم نه مقتوع الوجود و نه محتمل الوجود، هر دوش غیر ممکنه. بفرمایید. اصلا فرق نمی کنه. شما درباره جسمی که میخواد معروض سواد و بیاض واقع بشه سه صورت داره که ممتنعه. یک صورت این است که قاطع به ثبوت هر دو بشوید، یک صورت این که قاطع به ثبوت یکی از این دوتا بشوید، اونم فرق نمی کنه. یه صورت هم این که احتمال وجود هر دو رو بدهید در آن واحد، عرفش ممتنعه. امر محال باید مقتوع العدم باشه و الا محال نیست. لازمه محال بودن و ممتنع بودن همین مقتوع العدم بودنه. وقت مقتوع العدم اگر نشد دیگه محاله. میخواد مقتوع الوجود باشه یا محتمل الوجود. اینم یک جمع. یک جمع دیگرم مرحوم آقای آخوند نقل می کنن که این جمع رو مرحوم سید محمد اصفهانی معروف این جمع رو ذکر کرده، همون مرحوم سید بشارتی که استاد مرحوم محقق حائری محقق حوزه بوده است، ایشون اینجوری جمع کرده، فرموده است که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی ما مسئله تأخر مرتبه را پیش میکشیم. میگیم اینا در عرض واحد نیستن، اینها در یک صف قرار نگرفتن، در دو ردیف واقع شدن و حکم ظاهری تأخر از حکم واقعی داره، نه تنها به یک مرتبه تأخر دارد بلکه به دو مرتبه تأخر دارد. رتبه حکم ظاهری دو مرتبه متأخر است از رتبه حکم واقعی، و اگر ما تأخر رتبه را درستش کردیم دیگه اجتماع حکمی در یک مرتبه تحقق پیدا نمی کند. بیان و ذلك در حکم واقعی اگر شرب توتون به حسب واقع حرام باشه، حکم واقعی روی چه عنوانی رفته؟ روی نفس شرب توتون. اونی که موضوع است برای حکم واقعی او همین عنوان واقعی شیعه شرب توتون، چه شما عالم به حکم باشی جاهل به حکم باشی، علم و جهل حالات مسلم عناوین غیر از اون عنوان واقعی شرب توتون هیچ در موضوع حکم واقعی مدخلیت نداره. پس اگر به حسب واقع شرب توتون حرام شد، عنوان شرب توتون محکوم بالحرمه، بدون اینکه خصوصیتی عنوانی علمی جهلی اینها هیچ مدخلیت در او داشته باشد. اما وقتی که ما به دلیل حکم ظاهری مراجعه می کنیم، کل شیء لك حلال رو ملاحظه می کنیم، می بینیم این حلالی که در کل شیء لك حلال جعل شده، این موضوعش چیه؟ کل شیء لك حلال یعنی کل شیء لك حلال واقعا، یا اینکه نه محققین اینجوری معنا میکنن، میگن کل شیء شک فی حلیته و حرمته واقعا فهو لك حلال ظاهرا، هر چیزی که در حلیت و حرمت واقعیش شک بشود و حکم واقعیش مورد تردید باشه، این به حسب ظاهر مفهوم به حلیت و جواب از اونی که در کل شیء لك حلال موضوع برای حلالونه، شیء شک فی حلیته و حرمته واقعا. خب این شیء شک فی حلیته و حرمته واقعا لازمش اینه که اول ما یک حلال و حرام واقعی داشته باشیم، و بعد شک که در این حلال و حرام واقعی بکنیم، و بعد از شک مسئله کل شیء لك حلال حلال پیاده بشود. پس حلال ظاهری این تأخر از موضوعش داره، که موضوع شک در حکم واقعیه، و شک در حکم واقعی تأخر از حکم واقعی داره. اگر حکم واقعی لوح محفوظ نباشه، شما شک در حکم واقعی نمی کنید، و اگر شک در حکم واقعی نکردید، نوبت به حلال ظاهری نمی رسد. از حلال ظاهری که عبارت از حکم ظاهری تأخر از شک داره، این یک مرتبه. شک هم تأخر از حکم واقعی داره. اگر اشیا احکام واقعی نمی داشتن، شما شک در حکم واقعی نمی کردید. پس باید اشیا احکام واقعی داشته باشند تا شما در حکم واقعیشون تردید و شک داشته باشید و کل شیء لک حلال پیاده بشود. پس در نتیجه علیت ظاهری تأخر از شک داره، شک هم تأخر از حکم واقعی دارد. پس رتبه حکم ظاهری به دو درجه تأخر از حکم واقعی دارد و حکم ظاهری در ردیف حکم واقعی نمیتواند قرار بگیرد. آیا همین تأخر مرتبه کفایت نمی کنه در این که جمع بین حکم ظاهری و واقعی درست بشود؟ حکم واقعی روی عنوان اولی شربتتون، حکم ظاهری روی شک، اونم شک که در حکم واقعی به درست تأخر از حکم واقعی دارد و همین تأخر رتبه رو این مرحوم سید اصفهانی کافی دانسته است در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. مرحوم آقای آخوند می فرمایند که این جمع هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه این تأخر رتبه یک نتیجه رو به دست می دهد و اون این که حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، دو درجه تأخر داره. اما سوالی که ما از این جمع کننده می کنیم اینه که خب ما الان این دو مرتبه رو پشت سر گذاشتیم، آمدیم سراغ حکم ظاهری، آیا حکم واقعی اینجا چه شده؟ تا مادامی که این دو مرتبه تحقق پیدا نکنه حکم ظاهری نمیاد. یعنی اگه حکم واقعی نباشه معنا نداره حکم ظاهری بیاد. اگر شک در حکم واقعی نباشه معنا نداره حکم ظاهری بیاد. اما حالا این جهات محقق شد، حکم ظاهری هم پیاده شد، آیا اون حکم واقعی بساطش رو جمع کرده؟ او چرا بساطش رو جمع بکنه؟ اگر حکم ظاهری بساطش رو پهن کرد، به چه مناسبت حکم واقعی بساطش رو جمع بکنه؟ الان که حکم ظاهری میاد هر دوشون وجود دارن. حکم ظاهری اومده چون شک که در حکم واقعیه. حکم واقعی کجا رفته؟ حکم واقعی هم در جای خودش محفوظه. اگر با آمدن حکم ظاهری بساط حکم واقعی پیچیده می شد و جمع می شد، این حرف درست بود. اما شما میگید که حکم واقعی هست، با گذشتن درسته حکم ظاهری هم میاد بساطش رو فهم می کنه. پس وقتی که حکم ظاهری آمد، حکم واقعی هم هست، اون وقت در اونجا جمع بین حکم این متنافیین به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟ از تأخر رتبه فقط اثرش این است که رتبه حکم ظاهری رو مؤخر بکنه، اما اثرش این نیست که حکم واقعی، یعنی به عبارت روشن‌تر، حالا که من شک در حکم واقعی کردم، حکم واقعی میره کنار، چون من شک کردم در حکم واقعی، با شک در حکم واقعی که حکم واقعی کنار برو نیست. منتها این شک اثرش این شده که یه حکم ظاهری هم آمده. اگر شک نمی کردم حکم ظاهری نبود، اما با وجود شک یه حکم ظاهری هم اومد در حالی که حکم واقعی هم هست، اون وقت اینجا اگر جمع بین حکمین به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟ یعنی وقتی شرب توتون رو شما شک کردید دیگه عنوان شرب توتونیش از دست میده؟ پس حکم واقعی هم هست، حکم واقعی هم هست، که نگفت که تماثل نداره، مسئله تماثل تضاد که اون حرفی بود که ما خودمون ذکر کردیم، اون میگه تأثیر رتبی در کاره، نه مسئله تماثل تضاد که میخواد بگه در یک سطح نیستن، مسئله تماثل تضاد رو کنار بگذارید، در یک سطح نیستن، میگیم در یک سطح، بله؟ بحث در معذوریت شما نیست، بحث در اصل ثبوتشه. چرا باشد حالا؟ میخواییم این فیدوری تصور میشه که این دوتا باشن، شرب و توتون یه حکم واقعی داره. خیلی تا من شک در حکم واقعیش نکنم نوبت به حکم ظاهری نمیرسه، اما الانی که شک کردم و حکم ظاهریش اومد، حکم واقعیش از بین رفت یا حکم واقعیش هم هست؟ به عبارت روشن‌تر، حکم ظاهری نمیتونه خودشو به حکم واقعی برسونه، اما حکم واقعی که با برخورد به حکم ظاهری از بین نمیره، او در جای خودش محفوظه. میتونه از شما اصل اشکال رو قبول نکردی، اصل اشکال جمع بین ضدین و متماثل بین ابن خبر رو قبول نداری. ما داریم جواب از اون اشکال میدیم. ایشون میخواد با تفکر رتبه بگید بله، این که شما شنیدید اجتماع مثل این و متنافیین جایز نیست، مال اون دست که در یک صف باشن، ما یک صف نداریم. این مثل این میمونه که یه صبح معروف ثواب باشه، بعد از ظهر معروف بیاض قرار بگیره، اینا با هم منافاتی نداره، تقدم و تأخر زمانی در کاره، منتها اینجا تقدم و تأخر رتبی در کاره. میگه همین کفایت میکنن، بگیم درسته، این در صورتیست که با آمدن حکم ظاهری حکم واقعی نباشه، مثل اینکه در جس بعد از آنی که ظهر دیاز میاد اون ثواب قبلی بساطشو جمع میکنه، اما اگر ثوابم بخواد باقی بماند و معذالک بیازم عارض بشه، این امکان داره؟ در معنوی هم همینطوره، حکم واقعی هست، معذالک حکم ظاهری هم روی فهمش تحقق پیدا کرده. این که مربوط به اون اشکال شیخ بود از قدیم، فنقده به ما ذکرنا، ایشون می فرماید از جمعی که من خودم کردم که برای حکم واقعی فعلیت لو علم قائل شدم، از بیان من روشن شد که انهو لا یلزم، لازم نیست که ما ملتزم بشیم به این مطلب. این مطلبی که شیخ ملتزم شده، شیخ چی ملتزم شده؟ ملتزم شده به عدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول والامارات فعلیا، ملتزم شده به اینکه حکم واقعی در مورد اصول امارات به مرحله فعلیت نرسیده، در همون مرحله انشا باقی مونده. حکم فعلی حکم ظاهری، حکم واقعی هم در مرحله انشا. خب حالا این چه اشکالی داره حرفشه؟ هیش خلق دو تا اشکال به شیخ شده. آرتن اشکال اولی که به این حرف شده اینجوری اشکال شده، گفتن لازمه بیان شما اینه، یش طلب به عدم لزوم الاسیان نیزه گفتن لازم نیست که روی بیان شما ما اسیان کنیم به ما قامت الامارت و علا وجوده. حالا اماره خصوصیت نداره از باب مثاله، گفتن رو بیان شما اگر خبر واحدی گفت نماز جمعه واجبه لازم نیست که نماز جمعه بخونیم. چرا؟ ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیه ما لم تسر فعلیتن، در اینکه حکم انشائی تا به مرتبه فعلیت نرسه، به مرتبه بعث و زجر فعلی نرسه، این وجود موافقت نداره، وجود انتصال نداره. ولو شما قاطع به اون هم بشوید، لذت ابسرین که در کتاب مثل این که دفتر بعد از آنکه دو دیاز میاد اون سواد قبطی بساطش رو جن می کنه، اما اگر سوادم بخواد باقی بماند و معذار دیازم آرز بشه این امکان داره. در مانانوزی هم هم طوره حکم ظاهری هست، معذار حکم ظاهری هم روی تحقق و ثبوته موضوع تحقق پیدا کرده. به مربوط به اون اشکال شیخ بود از بدیم من قده ها به ما ذکرنا ایشون می فرماید از زمزی که من خودم بکردم که برای حضن واقعی فعلیت لو علم قائل شدن از بیان من روشن شد که انهو لا یلزم لازم نیست که ما ملتزم بشیم به این مطلب. این مطلبی که شیخ ملتزم شده، شیخ چی ملتزم شده؟ ملتزم شده به عدم کون الحسن الواحدی این مورد الاصول و الامارات فعلی یاد ملتزم شده به اینکه حسن واقعی در مورد اصول امارات به مرحله فعلیت نرسیده، در همون مرحله انشا باقی مونده. حسن فعلی حسن ظاهری، حسن واقعی هم در مرحله انشا. خب حالا این چه اشکالی داره حرفشه؟ هیش خلق دو تا اشکال به شیخ بده خارف هم اشکال اولی که به این حرف بده اینجوری اشکال شده، گفتن لازمه بیان شما اینه یک خلق به عدم لزوم الاسیان نیزه، گفتن لازم نیست که روی بیان شما ما اسیان کنیم به ما قامت الامارت و علا وجوده. حالا اماره خصوصیت نداره از باب مثاله، گفتن رو بیان شما اگر خبر واحدی گفت نماز جمعه واجبه لازم نیست که نماز جمعه بخونیم. چرا؟ ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیه ما لم تسر فعلیتن، در اینکه حکم انشائی تا به مرتبه فعلیت نرسه، به مرتبه بعث و زجر فعلی نرسه، این وجود موافقت نداره، وجود انتصال نداره. ولو شما قاطع به اون هم بشوید، لذت ابسرین که در کتاب القدر که اون همه برای قد حساب باز کردن اونجا قید کردن که قد در صورتی حضور موافقت داره که متعلق به حکم فعلی بشود، اما اگر متعلق به حکم انشائی شد این لا یلزم موافقت و ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیه مالان خسر خیلیتن و مالان تبلغ مرتبت البعث و الزج تا به مرتبه بعث و زج نرسه لزوم انتصال نداره. خب بگیم چه تالیفاته میداره. حال اماره گفت نماز جمعه واجبه، بگیم لازم نیست ما نماز جمعه بخونیم، چه معنی داره؟ میگوید و لزوم الادیان دیدی، یعنی به ما قامت الامارت علا وجوده، لزوم الادیان به ما قامت الامارت علا وجوده، این ملایق به علم مزید بیان او قامت برهان و این لزوم ادیان هم نداشته باشه، پس این چه حجیتی پیدا کرد، چه اعتباری پیدا کرد این اماره ای که آمده اینجا نماز جمعه واسه دیه، شما هم بگی لازم نیست خوندن نماز جمعه. پس این اشکال به صرف شده، این لا یقال آمده دفاع از طرف صرف می کنن. از طرف صرف میخواد دفاع بکنه که جمع بین حکم ظاهری و واقعی به همون کیفیت باشه. و این اشکال لا یقال میگوید لا مجال لحاظ الاشکال، اون کسی که به عنوان دفاع از صرف دفاع میکنه میگه لا مجال لحاظ الاشکال، این اشکال به صرف وارد نیست. لوقیله اگر ما اینجوری بگیم، بگیم به انه ها این احکام این سایزه ای که میگید لزوم انتصال نداره، این در صورت است که معدای اماره نباشه. اما اگر یه حکم انسایی اماره ای هم بر خودش قائم شد، این چرا لزوم انتصال نداره؟ اون وقت نماز جمعه میگه واجب خوندنه، برای اینکه حکم واقعی که اماره مطابق با او و دلالت بر وجودش کرده. اگر حکم انسایی خالی باشه درسته که لزوم موافقت نداره، اما با دلالت اماره و مفاد اماره وجود شیعی را اینجا دیگه وقتی نداره که ما بگیم لزوم انتصال در کار نیست. اینجا واقعی است که معدای اماره و مفاد اماره واقع شده. لوگیل به انها این احکام این سایزه آمد قبل ادعاء الامارت الیها انسائیتن، انسائی بودنشون تا وقتی که مفهوم بمونه، تا وقتی که اماره بر طبقشون قائم نشه. لحنه ها بذالکت تصویر فعلیتن، اما اگر یه اماره اومد در وقت اونها قائم شد، یه اماره اومد شما رو راه نمایی کرد به حکم انسائی، اون حکم انسائی فعلی می کرد. تبلغ تلک المرتبه به مرتبه بعث و زجر می رسه و روی این جهت که وجود موافقت اماره در کار است. این رو به عنوان دفاع از صرف گفتن. فا انهو یقال، میگیم این دفاع درست نیست، این دفاع از اشکال به صرف صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه لا یکاد یحرزو به سبب قیام الامارت المعتبره علا حکم انسائی، وقتی که قدر واحد قیام کرد و دلالت کرد بر یک حکم انسائی که فرض شماست، لا یکاد یحرز، لا حقیقتا، این به یحرز میخوره، برای اینکه چیزی رو که انسان احراز میکنه یه وقت وجدانم و حقیقتم احراز میکنه، یه وقت با تعبد شرعی احراز میکنه. شعره میگه خلصه این لکت طاهر، شما احراز طهارت کردی به وسیله تعبد شرعی، ولی اینکه وجدانم نمیدونی که این عبا یا قبا طاهره یا نجس. لا یکاد یخرج و لا حقیقتا ولا تعبدن. اینجایی که امار خواهیم شد بر وجوب نماز جمعه نسبت به واقع مطلب چیه؟ احراز نمی شود الا حکمون انسائیون تعبدن. شما میگه حکم نماز جمعه وجوبه، یعنی حکم واقعیش وجوبه، حکم واقعیش وجوبه و اماره در دلالت کرده. تعبیرتون چیه اینجا؟ وقتی به خبر زرار برخود میکنید میدونید روایت معتبر میگه قال صادق علیه السلام صلات الجمعه واجبه. شما تعبیرتون چیه اینجا؟ میگید نماز جمعه تعبدن واجبه، اما میدونید بگید نماز جمعه حکم واقعیش وجوده و اماره دلالت بر وجود کرده. اینه که نمیتونید تعبیر کنید و این تعبیر باید تحقق پیدا کنه تا به مرحله فعلیت برسه. از عبارت اینه لا یکاد یخرج به سبب قیام اماره معتبر در حکم انشائی، لا یکاد یخرج و لا حقیقتا ولا تعبدن الا یه حکم انشائی تعبدی روی نماز جمعه. اون این شاره گفته فعلا بگو نماز جمعه وجود داره، اما حکم واقعیش هم وجوده و اماره معدیه به او شده، این رو نمیتونید اثبات بکنید. لا حکم انشائیان حجت الیه الاماره. اما میگه حکم انشائی با یه قید فعلیت پیدا میکنه، حکم انشائیان حجت الیه الاماره. این موصوف و صفت، این مقید به ما و مقید رو ما از کجا به دست بیاریم؟ حکم انشائیان حجت الیه الاماره. وجوب صلات الجمعه حکم واقعیان حجت الیه الاماره. این از کجا به دست بیاد؟ فقط میتونید چشما رو ببندید و اشاره گفته بگو واجبه، اما در لوح محفوظم وجوده و این امارم معدیه به او شده، این دیگه از مفاد اماره و مقتضای دلیل حجیت خارجه. الا حکم انشائیان تعبدن، لا حکم انشائیان موصوف به وصف حجت الیه الاماره. شما بگید این موصوف به عبارت از حکم انشائیه، کدوم حکم انشائی مقصودتونه؟ حکم انشائی وجدانی و حقیقی یا حکم انشائی تعبدی؟ ایشون میگه هیچ کدومش درست نیست، اما حقیقتاً تضاده هم آیا وجدانن حکم انشائی واقعی وجوده؟ شما میدونید حکم انشائی واقعی وجوده، از حقیقتاً و وجدانن که شما حکم انشائی واقعی رو نمیدونید چیه؟ بگید نه همونش هم به تعبد درست میکنید. و اما تعبدن، بگید شاره گفته بنا بگذار بر این که این حکم انشائی واقعیه. ببینه از دلیل حجیت اماره چه استفاده می شود؟ فلی اما دوتارا ما هو قضیت حجیت الاماره، نهایت چیزی که مقتضای اقتدار اماره و حجیت اماره باشه، که خیلی اگر ما ترقی کنیم و سر بالا بگذاریم، کون معدا هوالواقع و تعبدن. یعنی بگی شاره گفته بنا بگذار بر این که حکم واقعی وجوده. این موصوف ما بود، صفت که چیزی رو ثابت کنیم، موصوف و صفت باید درست بشه. الواقع الذی حجت الیه الاماره، نه واقعش و تعبدن به دلیل حضریت اماره درست کردیم، اما عبدت الیه الاماره و این معدی به همونه، اینو دیگه ما از خدا ثابت کنیم. پس اگر دلیل تعبد موصوف و صفت هر دو رو برای ما ثابت می کرد، حق با شمای مدافع شیخ انصاری بود، اما دلیل تعبد اونم با هزار مماثل مدارات موصوف رو برای ما درست می کنه، اما مقید و صفت این دیگه از کجا ثابت بکرد؟ این دیگه دلیل حجیت اماره نمیگه وجود صلات جمعه واقع مقید به این است که این مقاد اماره است. او این مقدار میگه بنا بگذار بر این که واقع وجوده، اونم بنای تعبدی. ولی اما خود و حجیت الاماره نهایت مماثلتی که ما میتونیم بکنیم اینه بگیم کون و معدا و مفاد طریق و اماره توالواقع و طب بودن، یعنی موصوف درست شد. للواقع الذی عدت الیه الاماره و این باید ثابت بشود تا حسن به مرحله فعلیت برسه، همون طوری که خود مدافع و اون کسی که دفاع میکرد تایید میکرد، گفت الواقع به شرط ادعاء الامارت الی تصویر فعلیتا و تبلغ مرتبت البعث و الزر. پس نتیجتا این دفاع هم درست نیست. اما این صفت جنبالش باید باشه، یعنی شما اول واقع رو ثابت بکنید بعد هم بیا سراغ قیده. آیا دلیل حجیت اماره قیدش هم برای شما ثابت میکنه؟ یعنی میگه بنا بگذار در این که حکم واقعی نماز جمعه وجودی که اماره معدی به اون وجود شده. اینه که دیگه نمیگه، همین میگه چون من گفتم قول عادل حجته، شما وقتی نگاه به خبر عادل میکنی مثل این نمونه که نگاه به لوح محفوظ دادی، یا از این بالاتر که نمیگه، و شما از این نگاه به لوح محفوظ دادی واقع رو میدونی، موصوف رو میدونی. دیگه صفت در دنبال او دیگه در لوح محفوظ ثبت و ضبط نشده که شما وقتی به موصوف نگاه کنید به صفت هم نگاه کردید. این خیلی خارجی مربوط به بلوغ به مرتبه فعلیت. پس همان اشاره به دقت این مطلبی اللهم الا ان یقال، مگر اینکه از راه دلیل اقتضا پیش بیایی. بگیم خب واقع تعبدی که اثری نداره، داره بگه بنا بگذار بر این که این واقعش وجوده، خب چه اثری داره؟ دلیل حجیت کار لغو کرده، باید داره کارش یک اثر عملی در احکام فقهیه درش مرتب بشود، و اگر اثر عملی بخواد دار بشه باید اون واقع به مرحله فعلیت برسه و لزوم مطابقت و موافقت داشته باشه. اللهم الا ان یقال ان الدلیل علی تنزیل المعدا، دلیل بر این که شارع مفاد اماره رو نازل منزله موصوف و صفت هر دو کرده، موضوع و صفت هر دو رو رعایت کرده، دلیل بر تنزیل معدا منزله واقعی شارع معدای اماره، دلیل بر این که مفاد خبر واحد رو جانشین او موصوف و صفت کرده هو دلیل الحجیت، همون دلیل حجیت خبر واحده. منتها از چه راهی؟ به دلالت الاقتضا، از باب این که اگر اینجوری معنا نکنیم لغویت لازم میاد، لازم نیست کارشاره باطل باشه و دلیل حجیت یک دلیل بی‌خاصیت و بی‌اثری باشه. بنابرای این که حکم واقعی نماز جمعه وجوده و بخونم نمازی یا نه؟ نه، لازم هم نیست بخونیم. پس چه فایده ای کرد این بناگذاری و این تنظیر و این واقع تعبدی؟ در این که لغویت لازم نیاد، لابد باید یک موضوع صفت هر دو رو رعایت کرده، پس واجب خوندن نماز جمعه. لکنه لا یکاد و یکن، ایشون میگن این راه هم تمام نیست مگر در یک صورت، الا اذا لم یکن للاحکام به مرتبت حل انشائیه اثر اصلا. اگر احکام در مرتبه انشا هیچ اثری نداشته باشه، فقط اثرشون باشه که به فعلیت برسه و لزوم مطابقت داشته باشه، این حق باشه. و الا اگه آثار دیگه ای میگه که کسی نظر کرده که اگر حکم انشایی نماز جمعه وجود باشه صد درهم صدقه بده، و وقتی اینکه بنا بگذاریم که این حکم واقعیه اثرشون است که باید بره صد درهم صدقه بدهد، ولی اینکه خوندن نماز جمعه وجودی نداره. و الا لم یکن به این دلالت اقتضا مجال کمالا یخوا. این یک اشکال به مرحوم شیخ بود و این اخره از که به اون تارتنه به یک سال تارتن و اخره. اشکال دومه به شیخ این است که به انهو کیف یکون توفیق به ظالم، رفتن داره میزه درست کشتی زید بشید بیتا یکون توفیق به ظاله به گری اینجوری جمع میکنید. با اینکه ما احتمال میدیم یک احکام فعلیه ای را، نه احکام انسایی را، در بسیجه یا زدریجه شخص در حکم فعلی هست در موارد فروق و اصول عملیه ای که اون هم متصرفل احکام فعلیه ظاهریه هستن، نسبت به حکم واقعی هم ما شخص در حکم فعلی داریم. پس دو تا حکم فعلیه، یه حکم فعلی ظاهری یه حکم فعلی واقعی مشکوک. خب شما بگید که مشکوک معنی نداره، ضرورت انهو اما لا یمکن القطع به ثبوت المتنافیین، همونطوری که قطع به ثبوت متنافیین ممکن نیست، کذلک لا یمکن احتمال ثبوت المتنافیین، به همون تقریبی که عرض کردم. پس نتیجه اینطور شد که جمع مرحوم شیخ تمام نیست، فلا یصح التوفیق بین حکم ظاهری و واقعی به این ترتیب که ملتزم بشیم که حکم واقعی که یکون مورد فروق انشائی غیر فعلی، این جمع شیخ ناتمام. کما لا یصح التوفیق به اون معنی که سید اصفهانی فرموده که ان الحکم لیس فی مرتبه واحده بل فی مرتبتین، ضرورت تأخر الحکم الظاهری عن الواقعی به مرتبتین مؤخر از شک، شک هم مؤخر از حکم واقعیه. ایشون میگه و ذلک لا یکاد یجزی، این تأخر مرتبه به درد نمیخوره، فان الظاهری و ان لم یکن فی تمام مراتب الواقعی، ظاهری نمیتونه خودش رو در ردیف واقعی بیاره، الا ان الواقعی یکون فی مرتبت ظاهری ایزن، اما در رتبه ظاهری واقعی محفوظه، بساطش رو جمع نکرده. وقت و علا تقدیر المنافات اگر اسم ظاهری و واقعی منافات داشته باشند لازمه اجتماع المتنافیین در مرتبه اسم ظاهری. فتعمل فی ما ذکرنا من از تحقیق به توفیق، اون راهی که ما خودمون جز کردیم، فانه دقیقا و به تعمل حدیث.